با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خانم ها آقایون، خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. در روزی در کنار شما هستیم که 19 مرداد 1401 هست، اما روزی است که یکی از شاعران بزرگ ایران رو هم از دست دادیم و سایه‌ای بود که به نور پیوست و به عالم ناز پرکشید. هوشنگ ابتهاج. درباره هوشنگ ابتهاج در این مجله نیمروزی گفتنی های بسیاری داریم و شنیدنی های خوبی از شاعری که برای ما خاطرهای بسیاری رو با اشعارش به جا گذاشته. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در نیمروزی که مثل هر روز دیگه پر از خبره. پس اجازه بدید که آغازگر این مجله نیمروزی هم پروانه وحید منش باشه با نگاهی به خلاصه ای از آخرین و تازه ترین خبرها.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف نجات توافق برجام پاسخ دهند. سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. و اضافه کرد که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت، بله یا خیر. ما از همه طرفین انتظار داریم که این تصمیم را خیلی سریع اتخاذ کنند. ایران گفته است که در حال مطالعه این متن 25 صفحه است. این در حالی است که نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته است که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که دولت جو بایدن تعلیق برخی از تحریم‌ها علیه بخش غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تمدید کرده است. مهلت معافیت قبلی صادر شده در بهمن ماه سال گذشته در ماه جاری میلادی به پایان می‌رسید و پیشتر نیز انتظار می‌رفت که این معافیت‌ها تمدید شوند. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت ما معافیت از تحریم‌ها را جهت تسهیل مشارکت کشور ثالث در پروژه‌های خاص مرتبط با عدم اشاعه و ایمنی هسته‌ای در ایران تمدید کردیم. وی تأکید کرده است که تمدید این معافیت از تحریم به مثابه پیام یا سیگنالی برای دستیابی به تفاهم در خصوص بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. این معافیت‌ها به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد برای همکاری با پروژه‌های غیر نظامی ایران در نیروگاه اتمی بوشهر، آب سنگین عراق و راکتور هسته‌ای تهران فعالیت کنند. پس از آنکه سفارت روسیه در تهران ماهواره خیام را تولید شرکت‌های روسی خواند، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کرد که دولت در صدد دستیابی به فناوری ساخت این ماهواره است. این در حالی است که روز سه‌شنبه در زمان پرتاب ماهواره خیام به مدار، گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی این ماهواره را بومی توصیف کرده بودند. امروز چهارشنبه عیسی زارعپور که برای پرتاب ماهواره خیام به پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان رفته بود به خبرنگاران گفت که دولت ابراهیم رئیسی برای دستیابی به فناوری ساخت ماهواره با دقت 1 متر هدف گذاری کرده است. ماهواره سنجشی خیام که به سفارش ایران و توسط روسیه ساخته شده، مصارف مختلفی در عرصه تصویربرداری با کیفیت بالا دارد. تهران گزارش برخی رسانه‌ها درباره احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. خانواده هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، بامداد چهارشنبه 19 مرداد از درگذشت او در سن 94 سالگی خبر دادند. یلدا ابتهاج، دختر آقای ابتهاج، با انتشار بیتی از این شاعر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که سایه ما با 7000 سالگان سر به سر شد. سایه تخلص هوشنگ ابتهاج بود، شاعری که هم در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می سرود. علت درگذشت آقای ابتهاج اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیه چند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود، شهری که در آن زندگی می‌کرد. چند برگ از یلدا، تا صبح شب یلدا، یادگار خون سرو و تاسیان از جمله کتاب‌های هوشنگ ابتهاج است. محمد،
شنیدید از پروانه وحید منش و باز هم جا داره یادی کنیم از هوشنگ ابتهاج که گفته بود عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق فریاد آدمیزادی است. این مجله رو با هم ورق می‌زنیم. نگاهی خواهیم کرد به برجام، بله یا نه؟ پاسخ آمریکا و جمهوری اسلامی به متن نهایی توافق احیای برجام اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ یک کارشناس در این باره با ما خواهد بود. و ماهواره خیام، روس‌ها میگویند ماهواره ساخت آنهاست. احمد وخشیته در این باره با ما خواهد بود. و صفحه ویژه هوشنگ ابتهاج سایه پیر پرنیان اندیش در ادامه این مجله نیمروزی با او و در کنار او مروری خواهیم داشت بر فعالیت‌های ادبیش و دامنه تأثیرگذاری این شاعر بزرگ. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید نظرات خودتون، انتقادهای خودتون در برای آنچه که میشنوید و نحوی اطلاع رسانی رادیو فردا رو با ما در میون بگذارید. و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین آماده است تا پیام‌های شما رو دریافت کنه. اجازه بدید که در ابتدای این مسیر اول بپردازیم به ماجرای خیام که این روزها بسیار خبرساز بوده. همونطوری که میدونید روز گذشته ماهواره ایرانی خیام توسط روزها به فضا پرتاب شد. عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح روز چهارشنبه، روزی که درش به سر میبریم، در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت روز گذشته ماهواره خیام که ماهواره سنجشی با دقت بالاست از پایگاه فضایی قزاقستان به روسیه پرتاب شد و از این پایگاه فضانورد فرستاده می شود. این ماهواره 600 کیلوگرم وزن داشت و کاربردهای بسیار متنوعی دارد. مبارزه با زمینخاری و جنگلخاری از طریق آن قابلیت پایش دارد. آقای زارپور پس از این عنوان میکنه از 5 سال قبل در مورد این ماهواره بحث شده بود، اما مشکلات فنی وجود داشت و بعد از ده‌ها جلسه مشترک میان طرف ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم. در مذاکرات صورت گرفته برای ماهواره بر سایز 1 در مورد ماهواره خیام توافق صورت گرفت. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران همچنین میگه کاری که 5 سال پیش شروع شد را در دولت 13 با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و آن را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم. باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره ها را به صورت مشترک راه اندازی کنیم. عیسی زارپور نهایتاً میگه در حوزه ظرفیت های داخلی امکان ساخت ماهواره های با قدرت 10 متر را داریم و هدف گذاری کردیم تا پایان دولت 13 به توانایی ساخت ماهواره هایی با قدرت 1 متر برسیم. اجازه بدید که در اینجا صدای آقای زارپور رو هم با هم بشنویم. میبخشید همکارم گفتن که صدای آقای محمد شلتوکی دبیر امنیتی دفاعی خبرگزاری ایرنا رو بشنویم که درباره ویژگی های بارز ماهواره خیام صحبت کرده.
به عمر کاری که برای ماهواره خیام در نظر گرفته شده 5 سال هست و خب این خاصیت ماهواره های مدار پایین زمین هست. ما از همین الان بایستی به فکر 5 سال آینده باشیم که در واقع جایگزین این ماهواره رو در نظر داشته باشیم، اون هم جایگزین بومی. در حقیقت ما بتوانیم یک جایگزین بومی برای ماهواره خیام داشته باشیم، اون هم نه فقط یک ماهواره بلکه چندین ماهواره سنجشی رو ما بایستی داشته باشیم.
بله، شنیدید محمد شلتوکی دبیر امنیتی دفاعی خبرگزاری ایرنا که درباره ویژگی های بارز ماهواره خیام صحبت کرد. احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو با ماست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در ارتباط با این ماهواره اکنون داره مطرح میشه. پس از اینکه گفته شده بود به هر حال ماهواره خیام یک ماهواره ایرانیه و همکاری مشترک روسیه و جمهوری اسلامی ایران رو طلبیده. آقای بخشیت، الان نکته‌ای که وجود داره، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت آقای رئیسی میگه که اونها با یک دیپلماسی فعال پرتاب این ماهواره رو به نتیجه رسوندند. این دیپلماسی فعال که ازش صحبت میشه، به هر حال حتما منابع روسی هم در این باره صحبت‌هایی رو کردن. وقتی کنار صحبت‌های منابع روسی قرارش میدیم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟
با درود خدمت شما. خب اگر ما بخوایم این موضوع رو در کنار صحبت‌های مقامات روسی قرار بدیم، میشه گفت که از ابتدا تا انتها خیلی تناقض‌های وجود داره که خب مشخصاً از دیروز خیلی از اونها مشخص شد. از جمله این که اگر ما نگاهی داشته باشیم، مثلا ایرنا میگفت که این ماهواره بومی خیام هستش، پروژه‌ای که توی زمین باقی مونده بود از دولت 13 هم. بعد آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات آقای روحانی میگفتن این از پروژه‌ایه که از دولت 11 هم 12 هم شروع شده، از همه باید تقدیر کرد. آقای کنعانی زاده سخنگوی وزارت خارجه اصلا اون رو یک برگ زرینی در تاریخ افتخارات علمی ایران عنوان کرد و اینها ابتدا میگفتن که فقط پرتاب از سمت روسیه بوده، اما وقتی که روزنامه راسیسکای گازیتا دیروز اعلام کرد که اصلا این عملا طراحی، ساخت و پرتابش توسط شرکت‌های روسی انجام شده و خب دیشب هم سفارت روسیه در تهران این موضوع رو مطرح کرد، خب حالا خود همین هم یک واقعا علامت سوالیه که چطور امکان داره که حالا اینکه یک شما یک توافقی انجام دادید که گفته میشه که ظاهراً حتی این توافق برمیگرده به سال 2015 در حاشیه نمایشگاه هوایی مارکس در مسکو که قرار بوده که همین فرایند طراحی، ساخت و پرتاب از سمت روسیه شکل بگیره. بعضی نقل‌ها وجود داره که اصلا قرار بوده این سال 2018 انجام بشه، برخی میگن نه اصلا این توافق سال 2018 انجام شده. اما بخوایم نگاه بکنیم فرایندی که تا همین امروز وجود داره، بزرگترین علامت سوال همین هستش که چطور امکان داره اینکه یک توافقی شکل گرفته برای اینکه یک کشوری یک ماهواره‌ای رو بسازه و اون رو به فضا پرتاب بکنه و 4 ماه بعد از این پرتاب ایران بتونه اپراتور استفاده از اون بشه. این رو ما بتونیم یک برگ زرین، یعنی میدونید خود اینجا یک غلو خیلی زیادی وجود داره، اما از سمتی نباید این رو هم نادیده بگیریم که به هر حال این یک نقطه عطف مهمی در همکاری های روسیه و ایران در حوزه فضایی هم هستش و به هر حال هر یک از دو طرف دستاوردهایی رو میتونن از این داشته باشد.
آقای رشدی، اجازه بدید همین رو بپرسم. الان شما به دستاوردها پرداختید و بعدم گفتید که قلوب زیادی، خب پیش از این گفته شد که ماهواره ایرانی خیام داره ارسال میشه، الان صحبت از اینه که روس ها میگن خب این ماهواره ساخت ما بوده و خود مقام های ایرانی هم به نوعی این مسئله رو کتمانش نکردن. خب فاصله بین این به گفته شما غلو کردن تا اصل خبر رو وقتی رصد میکنیم، بررسی میکنیم، به چه نتیجه میرسیم؟ چه نتیجه جمهوری اسلامی میخواست بگیره و اون دستاوردی که شما میگین برای طرف روس چی هست و برای جمهوری اسلامی چیه؟ با تمام حرف و حدیث هایی که مثلا غربی ها در مورد استفاده روسیه در مثلا بحران اوکراین از این مسئله زده بودن،
یک واقعیت هایی وجود داره که الان عرض میکنم. اما یک موضوعی که خب جمهوری اسلامی همیشه میخواد همه پدیده ها رو خیلی قلو انگیز جلوه بده و قدرت خودش رو خیلی خارق العاده، خب اینجا هم اومد همین بهره برداری رو بکنه، خب موفق نشد به واسطه آن چیزی که روس ها اعلام کردن. اما اگه بخوایم دستاورد مشخص رو بخوایم بگیم، به هر حال این یک افزایش قدرت فضایی میتونه برای جمهوری اسلامی باشه، از این جهت که این امکان وجود داره که با وضوح 1.1 متر رو، البته در خصوص دسترسی به مکانهای خاص قطعا این امکان برای اپراتورهای ایرانی میتونه وجود نداشته باشه، اما به مدت 5 سال بتونه از این بهره برداری بکنه. این که حالا ما بخوایم بگیم که این برای بحث اوکراین هم میتونه استفاده بگیره، با توجه به اینکه همین الان با وضوح 0.3 متر ماهواره های چه روسی چه از سمت آمریکایی وجود داره که میتونن این رو رصد بکنن، من فکر می‌کنم کمی دشواره که ما بخوایم حالا بگیم که این برای بحث اوکراین هم هست. اما برای روسیه چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ این ماهواره ها در کلاس تجاری در واقع تعریف میشه و تو همین سالی که گذشت، سال 2022 تا الان این 12 پرتاب پرتابگرهای روسی هستش و مشخصا 4 پرتابی که از سمت قزاقستان وجود داشتش. به نظر میرسه که روسیه به واسطه حالا جمهوری هراسی که توی منطقه وجود داره میتونه بعد از این پرتاب از این شانس برخوردار باشه تا ذیل رقابتی که دیگر کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی دارند، همکاری های فضایی خودش رو با دیگر کشورهای منطقه به ویژه ترکیه، به ویژه امارات، عربستان و عراق افزایش بده. فراموش نکنیم همین سال 2019،
یعنی به نظر شما استفاده میکنه از مسئله حراسی که نسبت به جمهوری اسلامی و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه خودش رو در اصل نفوذش رو گسترش بده؟
ببینید، به عنوان یک پروژه اقتصادی داره به این ماجرا نگاه میکنه. همین الان توی سال گذشته با در واقع عربستان سعودی قراردادی رو امضا کردن، با ترکیه بحث ساخت بندر فضایی رو گفتگو انجام شدش که سال آینده قراره به بهره برداری برسه، با امارات صحبت‌های جدی شکل گرفته. اگه بخوایم به رفتار روسیه نگاه بکنیم، همین سال 2019 بود آقای پوتین اومد یه آیه از قرآن خوندش، گفتش که بعد میگه قرآن میگه که صلح و آشتی اختلافات رو جدا بگذاریم، اما همون قرآن میگه که باید دفاع بکنیم. خب این ایران اومده از ما S-300 خریده، ترکیه اومده از ما S-400 خریده، عطف به همون دفاع عربستان سعودی، شما هم ما پیشنهاد میکنیم بیاین از ما S-400 رو بخرید. خب میدونید این بحث فروش تجهیزات نظامی، بحث الان روی صنعت فضایی، خود این موضوع هم یک،
ولی به هر حال نگرانی روسیه بعد اسرائیل هم باشه دیگه، به نوعی به هر حال نزدیکی روسیه با اسرائیل هم میتونه مسئله ای باشه که از اون طرف همکاریش با جمهوری اسلامی میتونه تحت شعاع قرار بده. خیلی خوب تو اگر این رو بگی.
خب همون نقطه‌ای هستش که من عرض کردم که این وضوح 1.1 متر رو در اختیار اپراتور ایرانی قرار میده، منتها آیا دسترسی به همه مکان‌ها هستش یا نه، بر اساس اون کارویژه‌ای که این ماهواره تعریف شده اون اطلاعات رو به اپراتور ایرانی قرار میده و به نظر میرسه این موضوع هستش، یعنی جمهوری اسلامی، اپراتور جمهوری اسلامی نمیتونه همه اون اطلاعاتی که اگر اطلاعات مثلا نظامی و سکرتی رو که به دنبال او هست از این ماهواره دسترسی پیدا بکنه، صرفا در راستای همون امکان کاوش سطحی که در کلاس ماهواره های سنجش از راه دور زمین یا همون ERS تعریف شده، میتونه توی همون حوزه، توی بحث حالا کشاورزیش، روی بحث محیط زیستش، آب و هواش، روی اون موضوع میتونه دسترسی پیدا بکنه و عملا خیلی بعید هستش که روسیه بیاد این امکان رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده و خود این بتونه همکاری های او رو با دیگر کشورهای منطقه که با اونها هم همکاری فضایی داره رو تحت تاثیر قرار بده.
سپاسگزارم احمد بخشیتی که با ما همراه بودید، استاد علوم سیاسی در مسکو، و نگاهی به ماهواره خیام که روس‌ها میگن این ماهواره ساخت اونهاست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
مشکلی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برجام به جایی رسیده که الان فقط پاسخ بله یا نه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو میطلبه تا متن نهایی تکلیفش روشن بشه، چیزی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل دربارش صحبت کرد. اما در تهران جور دیگه‌ای با اون برخورد شد و گفتند که مخالفان این نمیتونه متن نهایی باشه که حالا مورد توافق قرار بگیره و به هر حال اتحادیه اروپا یک نظری رو مطرح کرده. همراه هستیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه. آقای مصطفوی، فکر میکنید که به هر حال با تمام شرایطی که الان داره پیش میره، اگر این متن رو بپذیریم، همین متن 25 صفحه‌ای که یک متن نهایی هست، طرفین ایران و آمریکا در یک وضعیت میشه گفت متعادلی قرار دارن، هر دو که بخوان به اون بگن بله یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که اگر خاطرتون باشه اروپایی‌ها تلاش زیادی کردن به دنبال مسئله اوکراین و به دنبال نیاز زیادی که دارن برای انرژی که این برجام هر چه زودتر احیا بشه تا بتونن از نفت و گاز ایران استفاده کنن. اولین قرار در دوحه برگزار شد و آقای بورل بسیار کمک کرد که یک توافق حاصل بشه که حاصل نشد. بعد از اون اروپایی ها نشستن یک تغییرات بسیار کوچکی در طرح که در دوحه مطرح شده دادن و گفتن دیگه این بیشتر از این اروپایی ها نمیتونن متن رو تغییر بدن و این رو در اختیار بقیه گذاشتن. جالبی مسئله اینه که الان آمریکا پذیرفته این متن رو، برای که گفتن که این متنی که اروپایی ها دادن و احتمال خیلی زیاد قبل از این که اروپایی ها اصلا در اختیار بقیه بذارن با آمریکایی ها مشورت کردن. روس ها گفتن اگر ایران قبول نکنه خب حقش حق داره قبول نکنه، پس فقط ایرانی که باید پاسخ بده و آقای خامنه‌ای واقعا در پشت دیوار قرار گرفته و راه حلی نداره، بعد اینکه دیگه این مذاکرات رو نمیتوان ادامه داد، مد نهاییه و از این جهت براش بسیار سخته که پاسخ بده. بعد اینکه اگر امتیازی گرفته بود فوری پاسخ مثبت رو مذاکره کنندگان میدادن، ولی الان تمامی کشورهای دیگه پاسخ مثبت دادن و فقط ایران کنارده.
آقای مصعب، به نظر میرسه که یکی از این اختلافاتی که اساساً وجود داره مسئله پادمانیه و اون سه مرکزی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواد که پرونده اون به نوعی مختومه بشه و این گره کار الان هستش.
بله، این یکی از گره های کار هستش. ایران میخواد که پرونده فعالیت های احتمالا نظامیش کاملا بسته بشه، دیگه دربارش صحبت نکنن، برای اینکه میگه اینها مال گذشته است و باید فراموش بشه بدون اینکه علت این مسائل رو توضیح بده. آژانس در
حال علتش روشن نیست با توجه به تصمیماتی که مثلا مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا اعتقاد داشت که اونها تعهدات خودش رو به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی انجام ندادن و به خاطر همین عدول میکنه از اون توافقی که صورت گرفته بوده.
دقیقاً، و به غیر از این که اصلا آژانس میتونه خارج از برجام ادامه بده بر این خواسته ها، بر اینکه آژانس یک سری وظایف داره در سطح بین المللی که چه برجام باشه چه برجام نباشه، آژانس میتونه خواستار توضیحاتی هر کشوری باشه درباره یک سری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده. یا ایران باید این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بده و اگر قرار بده یعنی که فعالیت‌های نظامی داشته در یک دوره‌ای که ایران به هیچ وجه نمی‌خواد قبول بکنه، یا اینکه باید با آژانس رابطه‌شو قطع بکنه. ایران سعی می‌کنه یک راه وسطی رو که اروپایی ها و غربی ها مخالفش هستن بره که ببینیم در آینده به کجا می انجام.
خب شما فکر میکنید که این راه وسط تا کجا جواب میده و اینکه فکر میکنید که واقعا برجام با توجه به اینکه همه متفق القول هستن این آخرین تلاش هست از بنبست خارج میشه با این پیش زمینه‌ای که الان شما ارائه دادین؟
فعلا اولین اعلام هایی که در داخل ایران شده، چون آقای خامنه ای که تصمیم میگیره و روزنامه نزدیک به آقای خامنه ای، آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اعلام کرده که هر کس از توافق صحبت بکنه خائن هست، چه بداند چه نداند. پس این نشون میده که به احتمال زیاد ایران این توافق رو نخواهد پذیرفت و اگر این توافق رو نپذیره ما وارد یک مرحله پسا برجام خواهیم شد. برجام به طور کلی کنار گذاشته خواهد شد و وارد این مرحله میشویم که اگر ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو ادامه بده مسلماً ممکنه با برخوردهای موضعی نظامی روبرو بشیم علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، و اگر ادامه نده این بحران ایستا باقی میمونه تا بعد از انتخابات میاندوره مجلس امریکا.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی که با ما بودن و نگاهی کردیم به آخرین تلاش‌ها در ارتباط با احیای برجام، جایی که اتحادیه اروپا و میشه گفت طرفین مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران منتظر بله یا نه جمهوری اسلامی ایران هستند به متن نهایی توافق احیای برجام. همچنان با شما از مجله نیمروزی رادیو فردا همراه هستیم.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده ای من. آسمان تو چه رنگ است؟ آفتابی سوا یا گرفته است؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست.
به فصل هوشنگ ابتهاج میرسیم. پیر پرنیان اندیش. سایه‌ای که امروز 19 مرداد 1401 به نور پیوست، به عالم ناز پرکشید. برای من بود ترانه سرایی هوشنگ ابتهاج بود زنده‌ای در کار درخشانی مثل توی پری کجایی، و ترانه سرایان معاصر هم به نوعی نگاهی به او داشتند. در جایی اردلان سرفراز از هوشنگ ابتهاج نام میبره و میگه که او غزل رو به بود چهارم رسانده. در جایی دیگر آنطور که خاطرم میاد شهریار قنبری در صحبتهای خودش به ترانه قصه دو ماهی اشاره میکنه، جایی که به هر حال آغازگر بنابر روایت هایی که وجود داره ترانه نوین ایرانه. هوشنگ ابتهاج هم از این غافل نیست که به هر حال یکی از چهره های آغازگر شهریار قنبری است، یکی دیگر اردلان سرفراز و دیگری ایرج جنتی عطایی. و در اونجاست که شهریار قنبری میگه که ترانه قصه دو ماهی رو هوشنگ ابتهاج گوش داده، پسندیده و در جایی به گوش شاعر اینگونه نشسته، دل شادیش بگیره دل اون خونه خراب، به جای دل آتیش دلش آتیش بگیره دل اون خونه خراب. میخوایم از هوشنگ ابتهاج برای شما بیشتر بگیم. شهرام میریان از همکاران قدیمی ما و از چهره های تلویزیون ملی ایران که افتخار همکاری باهاش رو داریم، چند سال پیش گفتگوی مفصلی رو داشته با ه الف سایه و اجازه بدید که آغازگر این فصل گفتگوی شهرام میریان با سایه باشه و پس از اون نگاهی بکنیم به کارنامه ادبی هوشنگ ابتهاج و خاطراتی که او بر جای گذاشته.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. می‌نشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعری.
خب صحبت شعر شد، آقای سایه‌ای ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنین. شعر رو شما چگونه توصیف میکنین؟
ارتباط من با شعر، بدون این که به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسانهای دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسائل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آقای سایه، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
طبیعیه که فورا باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این اون صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت روایی خیام انظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه. زیبایی لفظ و دقیق